ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میهمان شوی، از جذبه مکارم خوبان روزگار،
مکارم خوبان
آین زاری از نفس آسمان شمین یا
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه اشرف بریته ابو القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. امتيازهاي إنسان، هدف از خلقت إنسان و بالاخره این انسان کیست؟ این انسان چیست؟ منتها سیر این انسان کجاست؟ هدف از خلقت این انسان چیست؟ پروردگار عالم چرا این انسان را خلق کرد؟ این سوالی است که همه داریم. ما برای چی به این دنیا آمدیم؟ آمدن ما در این دنیا چه فایده ای دارد؟ چرا خدا ما را خلق کرد؟ محرومین معمولا میگویند اگر خدا ما را خلق نکرده بود آیا بهتر نبود؟ و بالاخره هدف از این عالم خلقت چی؟ من بحث را از نظر قرآن با شما گفتگو می کنم، باس می کنم. قرآن اولا می فرماید که عالم وجود مال تو، یعنی هدف از عالم وجود تو انسانی. اگر من عالم ناسوت را، یعنی این عالم ماده و این دنیا را، این عالم طبیعت را از اتم تا کهکشانها خلق کردم، برای توست. اگر من عالم ملک را، عالم ملکوت را، عالم جبروت را خلق کردم، برای توست. پس هدف از عالم خلقت تویی ای انسان. و در این باره آیاتی در قرآن شریف هست و از جمله آیات این آیه است. می فرماید ای انسان، آیا فکر نمی کنی؟ آیا نمی بینی؟ این که من همه جهان را برای تو خلق کردم، همه جهان مسخر تو، تو اون کسی هستی که می توانی تسلط پیدا کنی بر این عالم ماده و ملک، می توانی تسلط پیدا بکنی بر عالم ملکوت، و بالاخره می توانی تسلط پیدا کنی بر عالم جبروت، می توانی همه عالم را زیر سیطره خود درآوری. یعنی نه فقط اتم، نه فقط این کره زمین، نه فقط این کهکشان ها، نه بالاتر از اینها آسمان ها، چه آسمان اول، چه آسمان دوم، چه آسمان هفتم، چه عالم لوح، عالم قلم، عالم عرش، همه همه برای توی انسان. ای انسان، آیا نمیبینی چرا احترام برای خودت قائل نیستی؟ ای انسان عزیزی، چرا خود را ذلیل میکنی؟ ای انسان محترمی، چرا احترام خودت را از دست میدی؟ آیا نمیبینی که عالم هستی برای تو؟ و ما اگر امتیازی برای انسان نداشتیم جز همین امتیاز، بس بود این که این انسان ببالد به خود و بگوید خدا عالم را برای من خلق کرده است و سند قرآنی هم داده است. یعنی علاوه بر این که خلق کرد، عالم را برای من سند هم داد، اونم سند قرآنی، اون کتاب آسمانی که کتاب دین است تا روز قیامت. در اون سند گفته است انسان عالم موجود برای تو، همه چیزها که من خلق کردم برای تو، اگر ملک است برای تو، اگر کره زمین است برای تو، و اگر اتم است برای تو، اگر کهکشان است برای تو. و خیالم نکنید که معنای اینی که مثلا کهکشان است برای تو یعنی این کره زمین با این وسعتش، نه، این کره زمین با این وسعتش رو در آیات دیگر می‌فرماید ای انسان، من این زمین را با اون چه در زمینه برای تو خلق کردم. بعدم در آیات دیگر می‌فرماید که من حیوان را خلق کردم، رام کردم برای تو که از گوشت او، از پوست او، از شیر او استفاده کنی. من این زمین را رام کردم برای تو، نحوه حرکتش که تو بتوانی روی این کره زمین زندگی کنی. من این زمین را نحوه خلقتش را جوری قرار دادم که تو بتوانی از این زمین استفاده کنی. خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اما این را باید توجه کنی که این کره زمین ما به نسبت عالم طبیعت یه ریگی در بیابان، یه قطره ای از دریا. بعض اوقات این کهکشانهایی که نورش به ما میرسد چندین میلیون سال نوری طول میکشد تا نورش به ما میرسد. و اگر ما قیاس بکنیم منظومه شمسی را، نه فقط این کره زمین را، منظومه شمسی را راجع به یکی از اون ستاره ها، نظیر یک قطره از دریا، یک قطره از اقیانوس، تازه همه اینها آسمان اوله. همه اینها را قرآن میگوید آسمان اول، میفرماید که ما این ستاره ها رو زینت قرار دادیم اما برای آسمان اول. همه اینها آسمان اولی. در روایات می‌خوانیم آسمان اول به نسبت آسمان دوم یک قطره از دریا. اصل زمین هفتگانه که در قرآن آمده یعنی چه؟ کی می‌داند؟ احدی نمی‌داند جز خدا و امام زمان شما، جز خدا و ائمه طاهرین شما، جز خدا و اون کسانی که علمشون شهودی شده، یعنی افتاده اند در راه انسانیت، تسخیر کرده اند عالم وجود را. اونها می دانند، اونها می بینند، اونها می توانند اونجا برند. معراج پیغمبر به ما میگوید این انسان خلق شده برای این که مثل پیغمبر اکرم برود بالا از آسمان اول به دوم، دوم سوم به آسمان هفتم، از اونجا به لوح قلم عرش و بالاخره تا اونجا که برسد در محضر خدا. و این همه قرآن میگوید برای تو خلق کردن، تو باید تسخیر کنی. یعنی ای انسان، تو وضع استعدادت این است، می توانی عالم وجود را مسخر کنی، نه فقط می توانی مسلط بشی بر این کره زمین، نه فقط می توانی مسلط بشی بر منظومه شمسی، این کم است، این ذره از دریاست، این قطره از دریاست، تو می توانی مسخر بشی بر آسمان اول، دوم، هفتم، بر عالم عرش، بر عالم لوح و بالاخره تا محضر خدا. این وضع این انسان از نظر قرآن. لذا اگر از ما بپرسن که این عالم وجود برای کی خلق شده، برای چی خلق شده، باید بگیم ما مسلمان از نظر قرآنمون عالم وجود خلق شده برای این انسان. و اون آیه ای که میگه خلق شده برای این انسان، علاوه بر این که سند میدهد، علاوه بر این میگوید انسان استعداد این را داری که مسخر کنی عالم وجود را. کم و بیش در قرآن برای بعضی آمده که همه اینها شاهد است، همه اینها سند است برای اینکه این انسان از نظر استعداد خلیفه خداست، از نظر استعداد می تواند مسخر بشه بر عالم وجود. مثلا قرآن شریف راجع به حضرت سلیمان و وزیر او که نه پیغمبر بود نه وصی پیغمبر، اما یک آدم الهی بود، یعنی افتاده بود در راه، یعنی افتاده بود در راه خلیفت اللهی، به مقام خلیفه خدا رسیده بود. اما آصف ابن برخیا نه پیغمبر بود نه وصی پیغمبر. به حضرت سلیمان هدهد که اینها همه حرف داره، همه اینها نکته داره، به حضرت سلیمان هدهد گفت که حضرت سلیمان سلطنتش در فلسطین بود، گفت در یمن یک خانومی سلطنت می کند، اما این خانوم خورشید پرستی. حضرت سلیمان آمد نشست روی تخت، رو کرد به اطرافیانش، گفت کی می تواند تخت بلقیس را برای من بیاورد؟ قرآن می فرماید یک کسی. در روز قیامت ما جواب قرآن را چجور می تونیم بدیم؟ یک کسی که یک قطره ای از دریای علم قرآن داشت، ای گم من می توانم به یه چشم به هم زدن تخت رو بیارم، اجازه بده با یه چشم به هم زدن تخت رو میارم. حالا این قرآنه. قرآن می فرماید اون که یک قطره ای از دریای علم قرآن داشت، این علم من الکتاب که امام سجاد سلام الله علیه می فرماید معناش اینه، اون کسی که قطره ای از دریای علم ما داشت، اون کسی که قطره ای از دریای علم قرآن داشت، اون به واسطه اون قطره علمش گفت من می توانم تخت را به یه چشم به هم زدن بیاورم. حضرت سلیمان اجازه داد به واسطه اون علمش تخت را آورد. که این سند قرآنی خیلی چیزها را برای ما درست میکنه، و از جمله بحث ما اینی که انسان تو قرآن داری، این قرآن را اگر قطره ای از دریای علمش را داشته باشی می توانی مسخر بشی، نه فقط بر کهکشانها، می توانی مسخر بشی بر عالم ملکوت، بر عالم جبروت، بالاخره بر ماسوا الله. من خلق نکردم تو را مثل کرم ابریشم در خود بلولی تا خفه بشی. من خلق نکردم تو را که در شهوتت بلولی تا خفه بشی. من خلق نکردم تو را مثل یک مگسی در اون تار عنکبوت بلولد تا از بین بره بعد. نه، اون تار عنکبوت غلط است، اون دام تار عنکبوت برای مگس غلط است و بالاخره اون تنه برای کرم، مختص کرم است. تو برتر از اینها هستی، تو عالم وجود مالته، تو بیدار شو ببین چه خبرهاست، تو از این دام بیرون بیا ببین کجا باید ره. تو راز کنگره عرش میزنن سفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتاده، چرا در این دام افتادی. این دام را پاره کن، این بندها را پاره کن، بند انسانیت را برای خود تهیه کن، حرکت کن. وقتی حرکت کردی به کجا میرسی؟ دیگه برسد انسان به جایی که به جز خدا نبینه. برود آسمان اول، آسمان دوم، آسمان هفتم. اعمال ما چنینه، وقتی هم ما مردیم چنینیم، العیاذ بالله. اگر آدم بدی باشیم ما را میبرند در محضر خدا، اعمال ما را هم میبرند در محضر خدا به واسطه اون ملک مقرب الهی که قرآن میگه او برای ما خلق شده، اعمال ما را میبرد به محضر خدا. ما هم وقتی مردیم اولا هر که باشیم ما را میبرند در محضر خدا. آسمان دوم بالاتر به آسمان هفتم بره، میتواند از لوح و قلم و عرش بگذرد به محضر خدا برسد. حسن یوسف را به عالم کس ندید. یه شاعری این شعر را گفت، ما بقیش را نتونست بگه. یک سال مونده بود که حالا مسئله دوم چی؟ یه الهام بشد تو خواب، گفت حسن اون دارد که یوسف آفری. ای خوشا به حال اون کسانی که میابن حسن خدا را، میبینه جمال خدا را. کدوم جمال؟ اون جمالی که یوسف آفری. کدوم جمال را، کدوم حسن را، کدوم جاذبه را؟ اون جاذبه ای که همه جاذبه ها را او آفری. یا الله یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک.
ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست، گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست. همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او، همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او.
خوی شمع بی زبان دارد دل افسرده، سوزد 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 اما ناله زاری نمی آید از او، سوزد ناله زاری نمی آید از او.
خوی شمع بی زبان دارد دل افسرده، سوزد اما ناله زاری نمی آید از او، سوزد اما ناله زاری نمی آید از او.
گر طبیب عقل اعجاز مسیحا می کند، از چه درمان دل زاری نمی آید از او.